غریبان تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه گل عشق مولا، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بدیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به الملک. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امیدوارم که به لطف آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام خدا عزاداری های همه شما محبین و شیعیان و بنده حقیر رو در این شب های قدر و نماز و روزه های ما رو مورد لطف و عنایت خودش قرار بده و قبول فرموده باشد ان شاء الله. خب خوشحالیم که با یکی دیگه از برنامه های مهدیار در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدواریم که این هفته هم در کنار شما خوبان بتوانیم قسمتی از معارف مکتب اهل بیت رو بیان کنیم و پرسشگری داشته باشیم نسبت به مخالفین مکتب اهل بیت و شبهات اونها رو هم در کنار مطلب پاسخ بدهیم ان شاء الله. پیروی برنامه‌های گذشته، همینطور که شما عزیزان هم به هر حال مستحضر هستید، ما بنامون بر این بود که در این شب‌ها و در این برنامه‌ها اول برنامه دقایقی رو در نقد جریان احمد بصری مطالبی رو ارائه کنیم و به هر حال بعد از اون نسبت به مخالفین مکتب اهل بیت، چه برادران اهل سنت و چه وهابیت، پرسشگری خودمون رو در مباحث مهدوی ادامه بدیم و شبهات اونها رو هم در قالب همین پرسشگری پاسخ دادیم و خواهیم داد ان شاء الله. چند هفته ای که در رابطه با نقد جریان احمد بصری و ادله خودمون در اثبات بطلان این جریان خدمت شما عزیزان بودیم، حول یک موضوع میچرخید: صفات امام و راه شناخت امام از مدعیان دروغین در روایات چیست؟ یکی از اون موارد و یکی از صفاتی که همراه امام است و همیشه امام آن را باید داشته باشد به عنوان این که امام است، در روایات مکتب اهل بیت علم امام است، که خود علم رو توضیح دادیم زیر شاخه های بسیار زیادی داره و یکی از اون علومی که ما نسبت به این مسئله در این چند هفته در خدمت شما بودیم، علم به لسانها، زبانها، لهجه‌ها و لغات. گفتیم امام از آنجایی که حجت خداست بر مردم و شاهد اعمال و ناظر اعمال ماست، باید آگاه باشد، علم داشته باشد به همه لسانها و زبانهای نه تنها انسانها، به همه موجودات، حیوانات، نباتات و روایتهای مختلفی را هم در هفته‌های گذشته از آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، آقا امام کاظم علیه السلام، آقا امام حسن عسکری علیه السلام برای شما عزیزان بیان کنه و فکر میکنم حدود 5 یا 6 روایت ما در جلسات گذشته خدمت شما این روایت رو ارائه دادیم. امشب هم برنامه خودمون رو متبرک میکنیم به یک روایت در همین موضوع از آقا امام باقر علیه السلام، روایتی که مرحوم شیخ صدوق رضوان خدا بر ایشون باد در کتاب معانی الاخبار در ممنون از طاق فرمان کتاب معانی الاخبار مرحوم شیخ صدوق در صفحه 101 حدیث شماره 3 تصریح میکنه که راوی میگه از آقا امام باقر سوال کردیم که امام به چه چیزی شناخته میشه، چند تا صفت باید چه صفاتی رو باید امام داشته باشه، به چه چیزی؟ امام فرمود یک، نص از جانب خداوند، یعنی خداوند او رو به امام منصوب کرده باشه و همینطوری که به پیغمبر آقا امیرالمؤمنین رو نصب کرد و به مردم معرفی کرد و مردم امام رو شناختن و اینی که امام بعدی خودش رو معرفی میکنه و به مردم اعلام میکنه که مثلا آقا امیرالمؤمنین در هنگام شهادتش وصیت کرد و اعلام کرد که بعد از من آقا امام حسن است، رو همینطور بگیریم تا ادامه اون. و بعد امام میگه که یک دیگه از صفاتی که امام داره اینه که مردم رو خبر میده از فردای مردم و به هر حال عالم است به همه امور. و یک نکته‌ای که ما اینجا روش خواهیم انگشت بذاریم اینه، و او سخن میگوید علم دارد به تمام لسانها و لغات. پس طبق این روایت از آقای امام باقر علیه السلام، امام یک سری صفاتی را دارد که ما با توجه به اون صفات امام رو میشناسیم. یک، از جانب خدا نصب میشود، اینی جائل کل الناس اماما، یا اینی جائل فی الارض خلیفه. خود خداست که مردم، که امام را برای مردم انتخاب میکنه. حق مردم نیست که بتونن برای خودشون امام یا خلیفه قرار بدن. مبنای قرآنی و این هم روایت. پس امام از جانب خدا نصب میشه. چه کسی او را معرفی میکند؟ پیغمبر او را معرفی میکند همان گونه که آقا امیرالمومنین را در قدیر خم معرفی فرمود. و 11 امام بعد آقا امیرالمومنین از نسل ایشون رو که پیغمبر در قدیر خم معرفی کردند، الى یوم القیامه خلفا، اوصیا و هادیان این امت، همینطوری که در کلام آقای امام باقر علیه السلام مشاهده کردیم. چند تا خصلت دیگه امام دارد. او عالم است به همه امور، نیاز به مردم ندارد. او از علم غیب آگاه است، از فردای مردم با خبر است و مردم رو مطلع میکنه. و یکی دیگه از اون صفات امام که در روایات قبلی هم و در برنامه گذاشتم تصریح آوردیم از ائمه دیگه، از آقای امام رضا، آقای امام حسن عسکری، امام کاظم، که اگر این صفت را نداشت بدانید او امام نیست. چی بود؟ اینی که امام عالم است به همه لهجه ها، به همه زبان ها و به همه لغات. گفتیم آقای احمد بصری از اونجایی که این صفت را ندارد، علتش را هم میدونیم، چون ایشون به هر حال امام نیست، ایشون یک شخصیت دروغگویی است که آمده است به عنوان یک جنس کپی و یک به عنوان یک جنس تقلبی بیاد خودش جای ائمه جا بزنه. چی گفته؟ آمده است از اساس این قضیه رو انکار کرده. پاسخهای روشنگرانه جلد 4 در صفحه 153. ائمه علامتها و نشانه هایی که با آن حجت بر مردم شناخته می شود را مشخص کردن. خب ما هم میگیم روایت هم آوردیم، این 7 یا 8 روایت بود که خدمت شما رو کردیم، و معین کردن که در آنها شناخت عمیق نسبت به زبانها را قید ننمودن. خب اینم دروغی که از آقای احمد بصری ثابته. ما تا الان 7-8 روایت آوردیم که امام تصریح کرده است راه شناخت حجت خدا و صفت امام یکی از اونها علم است و یکی از اون علوم علم به تمام زبانها و لسانها و لهجه هاست. خب این یک مورد از جریان آقای احمد بصری و کتابی که ایشون نوشتن. بریم مورد بعدی را هم من خدمت شما بینندگان باز دوباره نشون بدم، کتاب عقاید اسلام و از تو درباره روح میپرسن. ایشون در این کتاب در صفحه 194، علمی که دانستن آن برای حجت خدا لازم است به هیچ وجه آگاهی از زبانهای کتابهای آسمانی یا زبانهای دیگر یا حفظ جملات کتابهای آسمانی نیست. یعنی قرار نیست امام عالم باشد به زبانهای دیگه و حتی کتب ادیان دیگر و کتب ادیان الهی دیگر رو هم امام بلد باشه. نه، چرا؟ چون آقای احمد بصری بلد نیست. طبق مبنای آقای احمد بصری، دوستان عزیز و بزرگوار، بارها گفتیم بازم تکرار میکنیم، سوال اینگونه میپرسیم: آقایون اتباعی احمد بصری، مشرف میشید حرم آقا علی ابن موسی رضا، کربلا، نجف، سامرا، کاظمین و مدینه، کنار قبور ائمه اطهار با امام صحبت میکنید. طبق مبنای شما میدونید امام حرف شما رو متوجه نمیشه؟ چرا؟ امام فارسی بلد نیست. این مبنای آقای احمد بصری است. و طبق مبنای شما هزاران بلکه صدها هزار مترجم باید کنار امام رضا نشسته باشد که افراد مختلف با زبانها و لهجه‌های مختلف که میان عرض حاجت میکنن به امام، اون مترجمین برای امام ترجمه کنن. خب اون مترجمین هم که معصوم نیستن، اشتباه پیش میاد، شما چیز دیگه میخوای، اونا چیز دیگه به امام میرسونن. آیا این عقیده شما؟ آنچه که احمد میگوید در واقع همان چیزی است که وهابیت میگوید. چرا؟ آقا ائمه ما طبق مبنای آقای احمد بصری انسان‌های بی‌سواد جاهلی بودن، فرق خاصی هم با دیگران ندارن، امتیاز خاصی هم ندارن. چرا؟ چون احمد بصری ندارد اینها را، لذا برای همسانسازی خودش با ائمه اطهار مجبور است که بیاد مقامات ائمه اطهار رو تا این مقدار بیاره پایین، و مجبور شود دروغ بگوید که آقا ما هیچ روایتی نداریم که اهل بیت و ائمه فرموده باشند راه شناخت حجت خدا از مدعیان دروغین و صفت امام یکیش علم به لسانها و لهجه‌ها و زبانهاست. میگه آقا نداریم. گفتم حدود 300 روایت بنده حقیر جمع کردم. پس طبق روایات اهل بیت و کلام اهل بیت و مستنداتی که از جریان احمد بصری ارائه کردیم تا کنون، وی نه تنها صفت امام و صفات امام را ندارد، بلکه مدعی دروغگویی است که هم جاهل است به روایات اهل بیت و هم دروغگوست و دروغ بسته است به اهل بیت. و طبق روایتی که شیعه و سنی نقل کرده است، آقا رسول خدا فرمود هر کس تعمدن به من دروغ ببندد که دروغ به ائمه اطهار و دروغ به خدا آقا رسول خداست، نشیمنگاه او جهنم است. آیا اتباع احمد بصری برای این سوالات ما و برای این روایات پاسخ دارن؟ تو فضای مجازی روزی نیست که چندین نفر از اینها فحاشی، توهین، اهانت، هر چی که شما میخواید اسمش رو بذارید و فکر کنید، اینها به بنده و دوستان بنده و اساتید بنده نداشته باشن. رجز بسیار میخونن تو فضای مجازی، ما جواب شما رو داریم، ما نمیدونم جواب دادیم، اینها شبهات بسیار ساده است، شبهات آبکیه، ما میخواییم پاسخ بدیم. اما میگیم خب بسم الله تشریف بیارید پاسخ بدید. نه در فضای مجازی در گروه‌های شیعی حضور پیدا میکنن، فقط ادعاست. اعلام کردیم شبکه تشریف بیارید، فقط ادعاست. میگن میاییم، تو هفته کلی پیام میاد آقا ما این هفته میخواییم بیام رسواتون کنیم، اون هفته میخواییم بیام رسواتون کنیم، شنبه میاییم، یک شنبه میاییم، جمعه میاییم، اما خبری نیست. دقیقاً عزیزان بزرگوار، که انهو اتباع احمد بصری، برادر ناتنی و کوچک شبکه کلمه و شبکه های وهابی و آقای عقیلی بیعقل، در ادعا بسیار پرمدعا، اما در میدان عمل خبری نیست. امیدواریم که این به هر حال انتظار ما زیاد طول نکشه و اینهایی که هر هفته هر روز رجس میخونن در فضای مجازی بسم الله تشریف بیارن و پاسخ ما رو بدن. ممنونم از شما همه عزیزان. همینجا بحث جریان احمد بصری رو توی این قسمت به اتمام میرسونیم. انشالله میان برنامه کوتاهی خواهیم دید، برمیگردیم، بعد از اون در خدمت شما هستیم با چالش سنت برای وهابیت و اهل سنت در مسئله مهدویت.
لب ما و قصه زلف تو چه توهمی چه حکایتی، تو سر زدن به خیال ما چه ترحمی چه سخاوتی، به نماز صبح و شب سلام و به نور در نسب سلام و به خالق کن جلب سلام، که نشسته با چه ملاحتی وسط علت تو برب بکن، شده ایم در نظر تو گم، دل ما خیال لب تو خم، زده ایم جام ولایتی، بلغ العلا به کمال تو، کشفت دو جا تو با قشنگی خال تو، سلوات هر دم و ساعتی. Oh. شده بر دو چشم تو در ازل، یکی از شراب و یکی از عسل، نظرت چه کرده در این غزل که چون این گرفته حلاوتی؟ تو که آینه، تو که آیتی، تو که آبروی عبادتی، تو که با دل همه راحتی، تو قیام کن که قیامتی. زد اگر کسی در خانه هست، دل ماست کرده بهانه هست، که به جست جوی نشانه هست، زست هم شنیده بشارتی. غزلم اگر تو بسازیم و نیم اگر به نوازیم، به نسیم یاد تو راضیم، نه گلایه ای نه شکایتی. نه مرا نبین رسدم نکن، و نظر به خوب و بدم نکن، صدرت بیا بردم نکن، تو که از تبار کرامتی.
عرض سلام و مجدد خدمت شما بینندگان عزیز، بزرگواران گرامی. همینطور که تو هفته‌های گذشته به هر حال ما این بحث رو شروع کردیم، جریان مهدویت و آشنایی شما از مبانی اعتقادی اهل سنت در مسئله مهدویت. بیش از 3 هفته هست فکر کنم که این بحث رو شروع کردیم و تو هفته‌های گذشته بحث رو به اینجا رسوندیم که مهدویت، اصل مهدویت در نزد اهل سنت روایاتش متواتر است، عقیده مسلم و اجماعی اهل سنت است، و انکار مهدویت به 2 دلیل کفره. 2 تا دلیل آوردیم، همه هم طبق مبانی اهل سنت و کتب خودشون. 1، چون انکار مهدویت یعنی در واقع انکار روایت متواتر آقا رسول خدا و قول قطعی و صادر شده از جانب رسول خداست، پس انکار او، انکار این عقیده، یعنی انکار سخن رسول خدا و انکار سخن رسول خدا هم در واقع میشه کفر طبق مبانی اهل سنت. مورد بعدی گفتیم در کتب اهل سنت وارد شده که تصریح کرده اند انکار مهدویت که انه انکار خداوند و توحید است، و این هم کفر. مطلبش هم از آقای البانی آوردیم، از جناب آقای بنباز آوردیم و جناب آقای مولوی عبدالرحمن سربازی و دیگر بزرگان اهل سنت. خب تا اینجای بحث اومدیم و الان در خدمت شما هستیم با یه چالش. سوال پرسیدیم در جلسات قبلی، ولی هیچ کدوم از کارشناسای وهابی، هیچ کدوم از پیروان اینها و اتباع اینها تا الان ما پاسخی ندادن. سوال ما این بود، گفتیم اینها میگویند به این شکل و شمائل و سبک و روش که شیعه معتقد است روایات امامت متواتر است، انکار اینها در واقع انکار سخن رسول خداست، شیعه میگوید هر کس شیعه نیست کافر است. البته این رو نکته رو بگم، ما شیعیان میگوییم هر کس منکر امامت و ولایت آقا امیرالمومنین باشه مسلمان هست، مؤمن نیست. اختلاف داریم، برخلاف اهل سنت که من انکر خلافت ابوبکر او عمر فهو کافر، هر کسی که خلافت ابوبکر و عمر رو انکار کند کافر است، اون هم تفکیکی بین اسلام و ایمان قرار نمیدن. لذا در کتب به حال فقهی خودشون و کتبی که احکام رو صادر میکنن در اون کتاب، مثل فتاوای دارالعلوم دیوبند، تصریح میکنن که حتی بچه نوزاد یا کودک و یک نوجوان شیعه ای که از دنیا رفته و به سن بلوغ نرسیده حق دفن در قبرستان مسلمین ندارن. چرا؟ میگن خب ایشون بر دین پدرشه و شیعه است و به هر حال چنین احکامی رو هم صادر کردن. حالا اینها میگن آقا شیعه معتقد است امامت به این عنوان با این جایگاه، پس باید اسم امیرالمومنین در قرآن به صورت صریح آمده باشد و اشاره شده باشه به امامت آقا امیرالمومنین به صورت صریح در قرآن، که ما در مناظره با آقای سجودی پاسخ این رو دادیم دوازده مبنا رو طبق نظر اهل سنت آوردیم که خلافت رکنی از ارکان دین، خلافت اصلی از اصول دین، ضروری دین و و و و سوال کردیم که آقا کجای قرآن اسم آقای ابوبکر و عمر اومده. الان در مسئله مهدویت دوستان عزیز، این سوالی که ما دو سه هفته داریم میپرسیم، روایات مهدویت در نزد اهل سنت متواتر، انکارش کفر، عقیده اجماعی اهل سنت. گفتیم خب کجای قرآن آیه صریح در مورد مهدی اهل سنت آمده است؟ این جلسه و انشالله جلسات یک جلسه دیگه هم فکر کنم طول بکشه این بحثمون، موضوع ما این است: سنت چالشی برای اهل سنت و وهابیت. چرا؟ به این دلیل که روایات مهدویت در نزد شبکه های وهابی و عده‌ای از اهل سنت که در حال انکار مهدویت هست، برای اینها بزرگترین چالش رو ایجاد کرده. مبنای اینها چیه؟ فقط قرآن، فقط قرآن. لذا با روایات مهدویت دوچار یک چالش و تضاد شدن. برای اینکه موضوع رو بهتر متوجه بشید، کلیپ شما رو یک رو با هم ببینیم.
در قرآن کریم در هیچ جایش صراحتاً صحبتی از امام زمان نشده. شما هم قبول دارید؟ من هم قبول دارم. بعدش شما میگید بله، در قرآن اومده که ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین رو بندگان صالح من به ارث میبرند. من اینو هم با شما قبول دارم. اما تمام ادیان تقریباً به یک ناجی در نزدیکی قیامت، ادیان الهی، ایمان دارند. اهل سنت هم این باور دارند که در نزدیکی قیامت فردی ظهور میکند، یک شخصی از نسل محمد، و کارهای بزرگ و اصلاحات بزرگی انجام میده و عدالت بزرگی رو میاره. ولی اون ربطی با این امام زمانی که شما میگید نداره. ما اینطوری به شما میگیم آقای محمد عزیز، من میگم به شما که مسائلی که برای نجات ما لازم هستند، برای اینکه ما رو نجات بدن لازم هستند، خدا بسیار صریح و شفاف و واضح در قرآن بیان کرده و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم در حدیث صحیح بیان کرده. مثلا به عنوان مثال براتون میگم، ما معتقدیم که توحید و نبوت و معاد اگر کسی اعتقاد بهشون نداشته باشه دیگه نجات پیدا نمیکنه. در نتیجه این توحید و نبوت و معاد در صدها آیه قرآن کریم به شفافیت بیان شدن. اگر امام زمان مقوله‌ای می بود که برای نجات ما لازم می بود، همون طوری که توحید و نبوت و معاد صریح و واضح و روشن در قرآن بیان شدن، امام زمان حتما بیان میشد. در نتیجه چون بیان نشده، پس وجود خارجی امام چیزی به نام امام زمان وجود خارجی ندارد. اینها رو میدونید آخوندها درست کردن، میدونید.
خب بینندگان عزیز، صحبت های ترشاوی رو دیدیم. من تیتروار صحبت های ایشون رو بگم. ایشون تصریح کرد که آقا مهدویت در قرآن به صورت صریح اشاره بهش نشد. خب این یک نکته. نکته دوم، ایشون اشاره کرد همه ادیان الهی معتقد به آمدن یک منجی هستند. پس تمام ادیان الهی، ادیان و شریعت‌های گذشته بشارت آمدن منجی رو دادن. گویا از روایات صحیح ما هم این مسئله ثابت است که در آخر زمان به هر حال مهدی خواهد آمد. ما هم قبول داریم. حالا اینا رو گفت، دو تا نکته گفت. گفت آقا چون مهدویت مسئله مهمی نیست، حالا ما قبول کنیم یا قبول نکنیم خیلی مشکلی پیش نمیاد، بحث نجات ما تو مسئله مهدویت نیست که خلاف روایات این هاست، چون اصلا آخر الزمان و ده هنگام ظهور مردم به واسطه حضرت مهدی هدایت میشن و نجات پیدا میکنن. حالا اینا رو انشالله روایاتش خواهیم آورد. فعلا میخواهیم تیتوار عنوان حرفا رو بزنیم. و چون در قرآن اشاره ای به صورت صریح به مهدویت نشده است، لذا پس مهدویتی وجود نداره. خب آقای ترشاوی، این حرف شما خیلی مضحک، سخیف و سطحش پایینه. میگه همه ادیان الهی معتقد به آمدن یک منجی هستن. خب این ادیان الهی، انبیا، اینا از جانب چه کسی این بشارت رو دادن؟ میگه آقا در احادیث ما هم و ما هم آمدن این مهدی معتقدیم. خب کی بشارت داده؟ آقا رسول خدا بشارت داده دیگه. پیغمبر گفته است، ولی چون در قرآن به صورت صریح نیامده، پیغمبر دروغ گفته است یا پیغمبر راست گفته؟ متوجه شدید بیننده داستان چی شد؟ میگه پیغمبر گفته اما چون تو قرآن نیامده پس دروغ است، پس مهدویتی نیست. این همون جریانی که پیغمبر خواست در آخر عمرش وصیت بنویسه، عده‌ای گفتن که قرآن برای ما کفایت میکنه، نیازی نیست که پیغمبر بنویسه. پیغمبرم غمناک شد که بلندش از خونم برید بیرون. یا در نقلی که ابن حبان در کتاب ثقاتش نقل میکنه، پیغمبر وصیت نوشت، کاغذ این رو نوشت و شخصی که در روایت مده خلیفه دوم بود، این دست نوشته پیغمبر رو پرت کرد اون طرف، که ابن عباس در این روایت گریه میکنه و میگه تمام مصیبت های اسلام از این روزی بود که نگذاشتم پیغمبر این وصیت و این مکتوبش رو بنویسه و این رو نشر بده در بین امت اسلامی. پس آقای ترشاوی یه چالشی گیر کرده، یه طرف بحث مهدویت میگه همه ادیان الهی معتقدن، پیغمبرم گفته ما هم قبول داریم، ولی چون تو قرآن نیامده پس میگیم مهدویت وجود نداره. چرا تو این چالش گیرن؟ چون اگر بحث مهدویت را قبول کنن تبعاتی داره، ابزاری براش و لوازمی براش میاد، که یکی از اون جاهایی که اینها گیر میفتن تو کلیپ شماره 2 و شماره کلیپ بعدی که آقای ترشاوی تو این کلیپ در قبال سوال بیننده اینطور دست و پا میزنه. کلیپ شماره 2 رو با هم ببینیم.
آقای ترشاوی من یه سوال دارم. شما عقیده مهدویت رو از قرآن برای من ثابت کنید و بگید چرا از قرآن وقتی اگر نمیشه ثابت بشه چرا منکر اون باید کافر باشه؟
جزء اصول دین نیست که از قرآن ثابت بشه.
خب چرا اونو کافر میدونید؟
منکرش
تمام
علمای اهل سنت نیستن. تعدادی از علمای اهل سنت به این صورت مطرح کردن آقای محمد عزیز که چون با حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه وسلم به اثبات رسیده، اگر کسی انکار بکنه از اسلام خارج میشه. اما اون کسانی که مهدویت رو، البته به مفهوم شیعه هیچ کسی از اهل سنت بهش اعتقاد نداره، اما مهدی به مفهوم اهل سنت که در آخر الزمان فردی متولد میشود و اصلاحاتی ایجاد میکند، اونایی که گفتند منکرش کافر میشود میگویند چون حدیث پیامبر صحیح است و کسی حدیث صحیح پیامبر رو انکار بکنه کافر میشه.
الان نظر شما چیه؟ آیا مهدویت، آیا مهدی آخر از زمان اهل سنت وجود داره یا نه؟
بله، از این روایت شما قبول دارید؟ بله، بنده روایت قبول دارم که صحیح است و معتقدیم که در آخر زمان فردی متولد میشود از نسل محمد رسول الله و عدالت ایجاد میکنه.
خب بس این نیست، بس اینه که شما میگید روایت وقتی رسید آدم باید قبول کنه.
روایت خب روایت وقتی که
آقای سوال میکنید،
آقای عزیزم، آقای دوست عزیزم،
شیعه میگه ما روایت برامون رسیده، مشکل
کدوم روایت؟
خب دوستان عزیز متوجه شدید حالا گفتیم وقتی چالش، اسم چالش رو آوردیم منظور ما چی بود؟ دقت فرمودید؟ آقای ترشاوی شما که میگویید ما معتقدیم روایت صحیح و معتبر از رسول خدا رسیده در مسئله مهدویت، پس چرا انگشت گذاشتید فقط رو قرآن؟ چرا؟ کلیپ اول ایشون اعتراف کرد اما گفت چون در قرآن نیامده قبول نیست، پس پیغمبر دروغ گفته نعوذ بالله. یا اینکه نه پیغمبر گفته، خدا قایم اعتراف میکنه گفته، اما ما چون در قرآن نیومده آن را قبول نمی کنیم، یعنی انکار سنت. در کلیپ دوم بیننده خوب این آقا رو گیر انداخت. آقا اگر شما میگید ما طبق روایت صحیح رسیده از مهدی نزد ما و مهدی اهل سنت، خب وقتی چرا پس وقتی شیعه میگوید ما روایت داریم میگه نه ما روایت قبول نداریم فقط قرآن؟ من میخوام یه اشاره کنم بیننده های عزیز، ما نباید در بازی این وهابیت و این به هر حال منکرین سنت رسول خدا قرار بگیریم. اساساً کی گفته که ما هر آنچه که باید ثابت کنیم فقط بیایم بگیم قرآن؟ این بازیه که این شبکه‌های وهابی رو انداختن. تو میدون اینها بازی نکنید. آقا فقط قرآن ببخشید، میگه شما نمیگید ما اهل سنتیم، اصلا اسم شما اسمتون رو گذاشتید اهل سنت نه اهل قرآن. اگر قرآن مهمتره چرا نمیگید ما اهل قرآنیم، چرا میگید اهل سنت؟ چرا اول سنی بودن خودتون رو میخواید نشون بدید بعد قرآنی بودن خودتون رو؟ اصلا اسمتون رو به عنوان گذاشتید. بعد وقتی که از شما سوال میپرسیم و بحثی رو شروع میکنیم، چرا بعد میاد اونجا میگید که آقا فقط قرآن؟ چرا سنت پیغمبر رو مجبورید انکار کنید؟ هر بیننده‌ای که اگه زین پس با اینها گفتگو میکنه، بحث میکنه، چه در فضای مجلس در چه شبکه‌هاشون، به محض اینکه گفتن آقا قرآن، بگید نه آقا شما میگید که سنی هستید، سنت پیغمبر. چرا از سنت فرارید؟ چرا سنت شده از چالشی برای اهل سنت و وهابیت امروز؟ چرا از سنت فرارید؟ به خصوص وهابی‌ها و سلفی‌ها. به این دلیل است که سنته که مچه اینها رو میگیره و اینها رو رسوا میکنه. مسئله خیلی واضحه. دو تا کلیپ کنار هم گذاشتیم، نتیجه میخواییم بگیریم. دوستان عزیز دقت کنید، تو این 3-4 هفته ما چه مسائل مطرح کردیم از مبانی اهل سنت، کتب اونها و این کلیپ هایی که از خود اینها پخش کردیم. یک، همه ادیان الهی به آمدن منجی معترفن و معتقد. دو، روایات مهدویت به اعتراف خودشون متواتر است. 3، جزء عقاید مسلم و اجماعی اهل سنت است. 4، انکار مهدویت به مانند انکار خداوند است. 5، انکار مهدویت کفرآمیز و منکر آن کفره. خب ما سوال میپرسیم از شما شبکه‌های سلفی، این سوال خودتون به خودتون برمیگردونیم. آقا در قرآن به حیض، به حیواناتی مثل گاو، مورچه، فیل، زنبور، نمیدونم، مسائل خیلی کوچیک اشاره شده. چرا در قرآن به مهدی اهل سنت با این جایگاهی که نزد شما دارد هیچ اشاره‌ای نشده، یا حداقلش خودتون اعتراف کردید اشاره‌ای صریح نشده؟ چرا ما این سوال رو از شما مطرح میکنیم و از شما طلب میکنیم این سوال رو ببینیم براش پاسخی دارید یا خیر؟ کلیپ شماره 3 هست، یه شخصیت دیگه هست، اونم تو همین قضیه دست و پا زده و به شدت گیر کرده. این کلیپ رو هم با هم ببینیم، بعد برمیگردیم با در خدمت شما خواهیم بود.
عرضم حضور شما از آقای انصاری سوال دارم خدمت این که راجع به امام زمان حضرت مهدی که میگه اهل سنت مورد قبول هست.
بله.
اینو بچه اساسی میگن احادیثه؟
بله، احادیث صحیح و متواتری از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ثابت شده و ما بارها نشون دادیم در برنامه ها.
آقای انصاری عرضم به حضور شما فاضل حضرت مهدی که میگن بخواد بیاد چیکار کنه آخر زمان؟
میخواد در آخر زمان بیاد دنیا رو پر از عدل و داد بکنه و دین رو تجدید بکنه. الله سبحانه و تعالی به هر بهانه‌ای میخواد این اسلام رو، در وقتی که اسلام در ضعف قرار داره، در وقتی که مسلمان‌ها از اون وظیفه‌ای که به دوششون سپرده شده شانه خالی کردن، الله سبحانه و تعالی شخصیت‌هایی رو آماده میکنه که دین رو تجدید بکنن.
آقای انصاری عزیز
جان،
عزم بزرگ شما، اگر که قرار بود حضرت مهدی بیاد که همچی کاری کنه، خب همینم خداوند در قرآن میآورد که آخر الزمان حضرت مهدی میاد.
ببینید، به خاطر اهمیت نداشتن این موضوع الله سبحانه و تعالی در قرآن نیاورده. بالفرض محال اگر مهدی نیاد، اصلا نیاد، آیا در دین اشکالی وارد میشه؟
پس قطعی نیست که شما میفرمایید.
نه، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بشارت دادن و ایشون و ما ینتقا عن الهوا.
اگر همین موضوع بشارتی که پیامبر دادن بعد برمیگرده به همون علم غیبی که داشته پیامبر، ما معتقدیم که پیامبر علم غیب به این صورتی که بعد در مورد وحی خداوند و تبلیغ دین اسلام داشته، علم غیب داشته، یعنی اونم از طرف خداوند بوده، درسته؟
هر حرفی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم زدند بنابر وحی بوده که از جانب الله سبحانه و تعالی شده، چون که در قرآن کریم میگه قان الهوا ان هو الا وحی یوحى.
چون در قرآن کریم، ولی این موضوع چون در قرآن کریم نیامده، پس اصلا دلیلی هم نداره که ما بخوایم به چی
استفاده کنیم. میگم پیامبر، شما فارسی سرتون نمیشه، من زبان دیگری اگر میخواید من بگم، عربی، بلوچی.
خب دوستان عزیز، دیدید که این آقای انصاری هم چطور تو اون سبک و سیاقی که خودشون رو انداخته بودن دست و پا میزد و نمیتونست این شبهه رو جمع کنه. چرا؟ چون همش ادعا کرده بودن آقا چیه باید اینا از قرآن ثابت کنه، فقط قرآن. حالا یه نفر اومده همرنگ خود اینها، شکل و شمائل حرف زدنش مثل خود اینها. خیلی خوب آقا، این مهدی اهل سنت میاد، قطعیه آقای انصاری؟ بله آقا، احادیث متواتر داریم که پیغمبر گفته شخصی در آخر زمان میاد، مهدی میاد، خلاصه این کارها رو انجام میده. خیلی خوب، پس تو قرآن نیومده. چون تو قرآن نیومده، طبق مبنای خود شما باطله. میگه نه آقا روایت داریم. خب چرا تو قرآن نیومده؟ میگه اهمیت نداره. چطور مهدی اهمیت ندارد در نزد شماها که یه روایاتش متواتره، عقیده اجماعی ما هست، به وسیله او هدایت میشیم، هر که برو انکار کنه کافره، چطور اینقدر باز این بی اهمیت میشه که خودش انکار او میشه انکار الوهیت خدا طبق حرف آقای بن باز که ما هفته گذشتم آوردیم. بعد میگه باز بیننده دوباره دیگرش میداره، پس آقا در قرآن نیست پس وجود نداره. نه پیغمبر، خوب دقت کنید انحراف رو، بی سوادی و جهالت اینها رو شما خوب دقت کنید بیننده های عزیز. میگه آقا پیغمبر ثابت است که گفته مهدی میاد، روایتش متواتره و او متصل به وحیه، هر آنچه که میگه از جانب خداست. خب پیغمبر از جانب خدا، پس طبق حرف آقای انصاری و به هر حال اجماع تمام مسلمین، هر آنچه که پیغمبر میگوید آیات سوره نجم، او از روی هوا و هوس سخن نمیگوید، از جانب وحی میگه. پس پیغمبر از جانب خدا گفته است مهدی خواهد آمد. بعد آقای انصاری چی میگه؟ برای که گیر کرده دیگه، یک کلام نمیتونه بگه آقا کی گفته اصلا اساسا همه چیز باید در قرآن باشد، کی همچی حرفی رو زده، بلکه انشاءالله ما ثابت بکنیم طبق مبانی اهل سنت، سنت قاضی و اولاست بر قرآن طبق حرف خودشون. یک کلام نمیتونه بگه چون چند سال به این روش اومدن. میگه نه ببینید مهم نیست، اگر مهدی نیاد اشکالی وارد میشه؟ خب بله که اشکال وارد میشه آقای بی سواد. اگر مهدی موعود نیاید یعنی اینی که پیغمبر بشارتی داده است که روایاتش در نزد شما متواتر است، در نزد ما هم همچنین طبق حرف خودتون متصل به وحی است، یعنی سخن خدا را گفته است، و اگر نیاید یعنی این که خوب گوش کن این رو جواب بخوام از شماها، یا پیغمبر و خدا دروغ گفتند یا اشتباه کردند یا اینی که بدا حاصل شده، خدا یک چیز امر رو گفته دستوری داده الان بدا حاصل شده حکمش عوض شده، که شما بدا رو هم خدمت شما عرض کنم جزء خرافات بدعت ها و شرک میدونید، الا ماشاءالله هم براتون براش برنامه رفتید در نقدش. پس من سوال میپرسم از شما وهابی ها و سلفی ها، گفتم سنت چالشی شده برای شما اهل سنت و وهابیت، مهدویتتون رو از قرآن برای ما ثابت کنید. اگر مردش هستید بسم الله، ما دو سه هفته این سوال رو داریم مطرح میکنیم پاسخی نگرفتیم، بیننده داریم پشت خرد، انشالله بینندگان رو بگیریم، بعد ادامه بحث رو در خدمت شما انشالله خواهیم بود. جناب آقای احمدی عزیز، از آقای احمدی از کدوم شهرستان؟ شهرشون اعلام نکردن. سلام علیکم جناب آقای احمدی عزیز، خوش اومدید، در خدمتون هستیم.
السلام علی من اتبع الهدى.
و علیکم السلام آقای احمدی، خدا بخیر کنه با این
السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد الائمة المهدیین و سلم تسلیما کثیرا.
و علیکم السلام
آقای شریفی، وقت میدی صحبت کنم یا میخواید بپری وسط حرفم منو قطع کنی؟ از اول به من بگو، من اگر نمیدی وقت نمیدی من برم.
شما ظاهرا باید از اتباع آقای احمد بصری باشید با این ورودتون، بس درست آقای احمدی؟
من از ایمانداران به سید علیه السلام هستم. بله
ما وقت میدیم در خدمت
تونیم، از قرآن و سنت این ایمانم رو به دست آوردم.
ما وقت میدیم
میدی صحبت بکنم یا نه؟
بله خب چرا دعوا که نداریم دوست من، نمیدارم هم آرومتر هم آهسته تر هم با تومنینه بیشتر، ما در خدمت شما هستیم و نه تنها وقت بهتون میدیم بلکه خوشحالیم که شما تماس میگیرید. حالا شما سوال دارید یا بنده سوال بپرسم؟ که ما الان سه هفته چهار هفته یک موضوع رو شروع کردیم، اونم بحث راه شناخت و حجت خدا و مطالبی که آقای احمد امام شما مطرح کرده که خلاف روایات است، یا ایشون دروغ گفته یا ایشون جاهل است. امام طبق روایاتی که ما آوردیم او عالم است به همه لسانها زبانها و لهجهها، و آقای احمد این صفت را ندارد و ائمه تصریح کردن کسی که این صفت را ندارد امام نیست. شما پاسخ برای این مطلب دارید آقای احمدی؟
اتفاقا من برای جواب همین اومدم.
بفرمایید در خدمتتون.
شما تهمت میزنی بعد میگی دعوا نداریم، اناد میکنی میگی دعوا نداریم، دعوا از این بیشتر چیه؟ دشمنی داری شما؟ ما اینو من به شما بگم بیننده ها هم بدونن، ما به دستور بعضی از مسئولین و خادمین جمع شدیم، شبهاتی که علیه سید علیه السلام و این دعوت مبارک توسط معاندین مخصوصا شما منتشر میشه رو جمع بکنیم، روش تحقیق علمی بکنیم و بهشون پاسخ بدیم. الحمدلله امشبم یکی از این پاسخهای مستدل و کوبنده رو من میخوام در مقابل همه بیننده ها بدم همه بفهمن.
بسم الله ما در خدمت شما هستیم. ما خیلی هم خوشحال میشیم که شما تشریف آوردین. انشالله هر هفته شما و دوستان دیگه‌تون بیان، به شرطی که باز بعدا بر علیه شما هم باز بیانیه صادر نشه که شما هم جز اتباع بی سواد و مزدور احمد بودید، چون معمولا هر کدوم از شما که اومدید آخرش دیگر دوستان شما هم چه حرفی زدن. ما الان در خدمت شما هستیم انشالله. اون تحقیقاتی هم که شما میفرمایید که دارید انجام میدید رو شبهات ما و مطالب ما، ما اینا بگم چندین ماه اینها رو دونه میشن، همون زمان مناظره بنده با آقای کهندل هم تو همون گروه آقای کهندل همین بحث مطرح شد که ما یک لجنه تشکیل بدیم و خلاصه شبهاتی که شبکه حضرت ولیعصر و آقای حسینی قزوینی و بنده نوعی و استاد هوشیار اینها دارن مطرح میکنید که به سوال جواب بدید. الان تشریف آوردید، ما در خدمتتونیم. سوال مطرح کردیم، شما اومدید پاسور رو کوبنده بدید، ما رو رسوا کنید، ما در خدمت شما هستیم.
بله بله، من میخوام حرف حقو بزنم از کلام سقلین، مستقیم میخوام از کلام سقلین به شما بگم، نه به واسطه این علمای که دینو به نفع خودشون تفسیر میکنن.
احسن بفرمایید.
آقای شریفی، شما ادعا کردی راه شناخت حجت خدا اینه که ائمه رو امتحان بکنیم. آقا شیعه باید در نزد ائمه بره زانوی تلمذ بزنه پیش امامش، نه اینکه مثل استاد باشه شاگردشو امتحان بکنه. شیعه بره ائمه تو حجت های خدا رو امتحان بکنه. این چیه که شما میایید یاد میدی به بچه بر این حرفای باطل چیه؟ آیا شما خودت همه زبان ها رو بلد هستی یا نه که میای به سید علیه السلام ایراد میگیری؟ سید علیه السلام همچین صفتی نداره، پس برحق نیست. این چه استدلال الکیه؟ این حرف شما آقای شریفی، بیننده هم بدونن خیلی بچگانه، همین نشون میده که شما چقدر سیره حضرت پیامبر دورید. من یک خیلی ساده جواب کوبنده به این شبه شما میدم. آیا حضرت پیامبر، پیامبر اسلام، وقتی میخواد سران پادشاه فارس و روم رو دعوت به اسلام بکنه به زبان فارسی نامه نوشت به سران پادشاه فارس یا به زبان عربی نامه نوشت؟ متن نامه در کتب تاریخی موجود داره، شما که نمیتونی انکار بکنی. نامه به زبان عربی بوده. الله اکبر، شبه پاسخ داده شد. حضرت پیامبر زبانهای دیگر را بلد نبود، این هیچ اشکال نداره، هیچ عیبی نداره. شما شبهی کردی که با این شبه حضرت پیامبر رو زیر سوال بردی. باید استغفار کنی آقا، چون
اجازه است آقای احمدی
اگر پیامبر زبانهای دیگر را بلد بود چرا نامه هایی که به سران کشور نوشت به زبان خودشون ننوشت؟ این ثابت میکنه که پیامبر فقط عربی بلد بود. حالا وقتی خود پیامبر عربی یاد داشته باشه، زبانهای دیگر بلد نباشه، چه اشکال پیش میاد که سید علیه السلام هم اینطور باشه؟
حالا اجازه هست من صحبت کنم آقای احمدی؟
صحبتی نداری، حرف بزن.
خب خیلی خب، یه لحظه، شما فارسی بلدید دیگه، الان فارسی صحبت کردیم با هم دیگه. آقای احمدی، چرا همه مردم، همه مسلمین به همه زبانها که به هر حال در هر کشوری انگلیسی، ایرانی، به هر حال ترکیه، پاکستان، هند، هر زبانی برای خودش داره، چرا هممون نمازمون عربی میخونیم آقای احمدی؟ چرا؟ یعنی شما الان نماز تو عربی میخونی و واجب عربی میخونی، فارسی بلد نیستی؟ دوست بزرگوار، چند تا نکته رو یاد بگیر. اولا من نگفتم امام را امتحان کنیم، روایات آوردم. راه شناخت امام، چطور امام را از مدعیان دروغی بشناسیم. این نکته اول. نکته دوم، گفتی شما خود بلدی همه زبان‌ها رو. خب من ادعای امامت ندارم، ادعا هم نکردم که بلدم. من چون یک من بلد نیستم، امام نیست، چون امام نیستم هم این علم را ندارم. احمد ادعای امامت کرده، میگه من امامم و باید این صفت رو داشته باشه طبق روایات. آیا دارد؟ من الان یک روایت از خدمت شما بخونم دوباره. ببینید بینندگان عزیز دقت کنید، کتاب اصول کافی، همچنین شما جناب آقای احمدی، کتاب اصول کافی مرحوم کلینی، کتاب الحجه، بابی که امام را چگونه بشناسیم و دلیل بر امامت امام چیست، حدیث شماره 7. ابوبصیر میگه به امام کاظم گفتم قربانت بگردم، امام به چه دلیل شناخته میشود؟ گفت چند خصلت، با همه مردم جهان به هر زبانی میتواند سخن بگوید و اهل هر زبانی میتواند بدون مترجم گفتگو کند. بعد میگه که دیری نگذشت که مردی از خراسان اومد با امام فارسی صحبت کرد، بعد امام از امام سوالی پرسید، امام به فارسی جوابشو داد. اون شخص گفت که ابن رسول الله، من عربی بلدم صحبت کنم. امام گفت نه، متوجه باش، من حجت خدام. گفتار هیچ انسانی، پرنده جانداری، لزبان اونها بر من امام پوشیده نیست، وگرنه چه فرقی بین من و اون غیر امام؟ و هر کس این خصال را ندارد امام نیست. خب این روایت جناب آقای احمدی، پس امام باید این صفت را داشته باشه، آقای احمد بصری ندارد. شما پرسیدی که پس پیغمبر چرا نامه ها را به زبان فارسی نوشته، مثلا به پادشاه ایران یا به زبان های دیگه همه را عربی نوشته؟ گفتم به همون دلیلی که و حکمتی که خداوند زبان عربی را انتخاب کرد به عنوان زبان رسمی اسلام و نماز را که واجب است بر همه مسلمین باید به زبان عربی خونده بشه، هر کس در هر کشوری و در هر زبانی هم که هست. حالا من از شما سوال میپرسم، شما میگی پیغمبر بی سواد بود، سواد خواندن و نوشتن داشت، فقط عربی بلد بود. این حرف شما دقیقا حرف وهابیاست. اونام برای اینکه یک سری افراد رو کنار پیغمبر قرار بدن، همون کاری که آقای احمد بصری کرده، آقا از فضائل و از اون جایگاه و صفات خاص پیغمبر و ائمه میزنن تا یک سری افراد رو کنار اینها قرار بدن. احمد هم همین کار کرده. آیا شما واقعا معتقدید به مانند وهابیت که پیغمبر بی سواد بوده آقای احمدی؟ الو بفرمایید.
اولا که به ما تهمت نزن، شما ببینید آقا، شما اهل غلوف هستید، دور از قرآنی، دور از قرآنی، والله که دور از قرآنی. آیا خداوند در قرآن به پیامبرش گفته که شما کامپیوتر هستی؟ آیا خداوند در قرآن به حضرت پیامبر فرموده شما نرم افزار مترجمی؟ نه خیر، خداوند فرموده پیامبر بشری هست مثل شما. فرقش فقط وحی شدن احکام و عقاید اسلامیه، نه زبان دانستن های زیاد و اینا. حرف شما مخالف قرآنه. فارسی حرف زدن که وحی نیست که، در نتیجه خیلی طبیعیه مثل بشرهای دیگه که بلد نیستن همه زبان ها رو، حضرت پیامبر هم بلد نباشه، چون بشری هست مثل ما، فوق بشر که نیست که. خود قرآن میگه حضرت پیامبر حتی سواد خواندن نوشتن نداشت، امی بود، چه برسه به فارسی بلد بودن و همه زبان ها بلد بودن. بیننده های محترم، شما قضاوت بکنید، آیا قرآن راست میگه که حضرت پیامبر با ما هیچ فرقی نداشته غیر از وحی شدن؟ آیه شریفی میگه فرقش اینه که همه زبان ها رو بدونه، قرآن میگه وحی هیچ فرقی نداشته، این میگه نه همه زبان ها رو بدونه. من فقط از قرآن برای شما دلیل آوردم آیه شریفی. حالا ببینم شما این قرآن رو، این دلیل قرآنی رو رد میکنی یا قبول میکنی؟
خدمت شما عرض کنم که این حرف که این آقای احمدی میزنه عزیزان، حرف امامشه، حرف آقای احمد بصریه که پیرو و تبعیت میکنه از همون سلفی ها وهابی ها که آقا این امی... یه لحظه تو حرف من نفر آقا دوست من ساکت نشستم، شما حرف تموم شد، منم صحبت قرار با همین بود دیگه. آقای احمد بصری دوستان عزیز همین چیزها رو گفته که این آقا داره میگه، اینها امی را در قرآن بود، این رو من گفتن که پیغمبر نعوذ بالله یک انسان بی سوادی بود که سواد خواندن و نوشتن هم نداشت. چون آقای احمد خودتو بشینه جا بنزه، دوست من آقای بزرگوار، امی بی معنا نیست. امی یعنی او شاگردی کسی را نکرده، استاد ندیده، علم پیغمبر از جانب خدا اومده. بینندگان عزیز دقت کنید، این کتاب رو با هم ببینیم. کتاب عقاید اسلام و اصول درباره روح میپرسن، ببینیم صفحه 193 آقای احمد چی میگه. این موضوع بیان میکند اشکالی ندارد که پیغمبر امی باشد و نخواند و ننویسد، و اشکالی ندارد که ایشان متون تورات انجیل را نداند یا آن را حفظ نباشد. هر کس که مدعی خلاف این شود قلوف کننده است. آقای احمد میگه آقا پیغمبر سواد خواندن نوشتن نداشت، کتب الهی دیگر را هم نمیتونست بخونه، و هر کس چنین اعتقادی نداشته باشد قالیه، که قالی مورد لعن پیغمبر و اهل بیت قرار گرفته و خودش را دچار موضوعی کرده که دلیل بر آن ندارد و تنها هوای نفس اوست که به هر حال این عقیده را به گردن او انداخته که رسول خدا توانایی خواندن و نوشتن دارد. بیشتر از این نیست که در مرحله اثبات این توانایی هستند و منظور آنها تطبیق دادن نمی باشد. یعنی ثابت نشده، خوب دقت کنید، ثابت نشده که رسول خدا می خواند و می نویسد، بلکه برعکس ثابت شده است و تاریخ نشان می‌دهد که ایشان به فردی نیاز داشتند که برایشان بخواند و بنویسد، لذا کاتبان وحی داشتند. و آنچه در جهان خارج برای افرادی که در تماس با پیامبر بودند ثابت شده است این که ایشان نمی‌خواند و نمی‌نوشت، و چرا که ایشون به هر حال بی‌سواد بود. به همین دلیل این موضوع را روایت کردند که کسی ایشان را در حال خواندن و نوشتن ندیده است. بنابراین حتی اثبات این که ایشان توانایی خواندن و نوشتن داشته است فایده برای منتفع کردن امکان این که رسول یا خلیفه خدا در زمین در عمل نمی خوان و نمی نوشت، یعنی امی بود، ندارد. پیغمبر به صحیفه‌ای از تورات موسی نیازمند بود که برایش نقل شود و ایشان و علی علیه السلام نسبت به خواندن آن توانایی نداشتند، چرا که این صحیفه‌ها به زبان دیگر غیر از عربی بود. آقای احمد همه این تهمت‌ها رو زده امام شما آقای احمدی که آقا پیغمبر بی سواد بوده، امیرالمؤمنین بی سواد بوده، اینا وقتی می‌خواستن متن رو بخونن یک مترجم براشون می آورده، همه اینا رو نوشته، ادعا کرده، توهین کرده به این دلیل که فقط بیاد این رو بگه. این موضوع مطلب مهمی را که برخی افراد مدعی می‌شوند که حجت خدا باید همیشه و در همه حالت‌ها همه زبان‌ها را بدانند نفی کنند. آقای احمد همه این اهانت‌ها رو کرده فقط سر این موضوع که آقا خودش را به این عنوان بتواند جا بزنه کنار پیغمبر و ائمه که کسی نتونه بهش اشکال بگیره که آقا این امام شما که سواد نداره، این زبان‌های دیگر رو بلد نیست، عربی رو کل غلط خلوت می‌خونه، میگه خب پیغمبرم بی سواد بود، امیرالمؤمنینم بی سواد بود، بعد نتیجه میگیره ایشان در این عالم مانند بقیه مردم مسائل زیادی را نمی‌داند، فقط مطلبی را می‌داند که شاگردی کسی رو کرده یاد گرفته. بابا این پیغمبری که امام شما داره معرفی میکنه، این ائمه که داره معرفی میکنه، این آقا میگه پیغمبر و ائمه فقط چیزایی میدونن که شاگردی کردن در نزد مردم. ما تو روایاتمون داریم که علم امام لدن نیست، از جانب خدا علم به او میرسد. روایت داریم از آقا رسول خدا به اهل بیت و ائمه چیزی نیاموزید، اونا برترن از همه شما. این کلام آقای احمد بصری. حالا بریم ببینیم آقا معنی امی یعنی چی. شما که اینقدر ادعا میکنید دوست من بفهمید که به هر حال خدمت شما عرض کنم، بنده اجازه بدید این رو بیارم برای شما. خیلی خوب، اینم کلام اهل بیت. کتاب بصائر و درجات فی فضائل آل محمد. در این کتاب دوستان عزیز دقت کنید، باب چهارم صفحه 473، در این که رسول خدا به تمام زبانها میتوانست بخواند و بنویسد. راوی میگه سوال کرد، میگوید از امام جواد علیه السلام پرسیدم چرا پیامبر را امی میگویند؟ فرمود مردم چی میگن. وقتی تو روایت اومده مردم چی میگویند، منظور مخالفین مکتب اهل بیت. عرض کردم چون قادر میگویند پیغمبر بی سواد بود، قادر نبود چیزی بنویسه. امام جواد فرمود دروغ گفتن، خدا اونها رو لعنت کنه. این لعنت به آقای احمد بصری هم میرسه. آقای احمدی چگونه چنین چیزی ممکن است در حالی که خدا در قرآن چنین آیاتی در رابطه با پیغمبر فرموده است؟ چگونه چیزی را به آنها میآموخت که خود به خوبی نمیدانست؟ به خدا قسم که رسولش به 72 یا فرمود 73 زبان، منظور کثرته، میخوان و مینوشت و جز این نیست که سبب نامیده شدن او به امی این است که او اهل مکه بود و مکه ام القرا بود، چنان که خدای متعال این گونه در قرآن فرمود. و بعد روایت بعدی رو باز نقل میکنه که پیغمبر به همه زبانها میتوانستن تبلیغ و انذار کنن. این کلام آقا امام جواد. روایت دیگه هم کنار این هست ولی نمیخوام خیلی طولانی بشه. الان شما گفتید پیغمبر بی سواد بوده، پیغمبر سواد خواندن نوشتن نوشته، حرف آقای احمد و امامتون آوردم. امام جواد تصریح کرده لعنت خدا بر آن کسی که چنین اعتقاد داشته باشه. امام جواد راستگوی آقای احمدی یا آقای احمد بصری؟ رو شما این سوال دوم لطفا پاسخ بدید. حالا هستید
شما؟ بله هستم. تو کردی فرار کردم، شما قطع نکنی من هستم آقا.
بفرمایید.
الکی نپرس، هستم جواب نده. بابا شما خودتو مبتذل کردی، هر چی از سید علیه السلام آوردی دقیقا مطابق قرآن و سیره متواتر حضرت پیامبر بود، هیچ اهانتی هم نبود. شاگردی در وحی و در دین اسلام نکردن، این اشکال داشت. اگر میکردن در مسائل دیگه شاگردی کردن، علم آموزی کردن، هیچ اشکالی نداره، توصیه و دستور اسلامه. خود حضرت پیامبر هم در این مسائل شاگردی کردن، یاد گرفتن، همینجوری که برای ما الگوی دیگه. اگر اینجور نبود که فایده نداشت. الحمدلله که کار شما به جایی رسیده که در پاسخ به من نمیتونی از قرآن دلیل بیاری، من از قرآن دلیل آوردم. نتونستی از روایت متواتر اهل بیت دلیل بیاری که پیامبر زبانهای دیگه بلد نبود، من آوردم. رفتی سراغ یه دونه خبر واحد. آخه مرد اسلام، مرد حسابی، کدوم عقل سلیمی آیه محکم قرآن رو، سیره قطعی و متواتر حضرت پیامبر رو با یه دونه روایت خبر واحد که سندش هم معلوم نیست صحیح یا نه کنار میذاره؟ حتی اگر سندش هم صحیح باشه، خود اهل بیت، خود امام جواد علیه السلام فرمودن در مقابل قرآن و روایات متواتر این روایت های خبر واحد رو بزنید به دیوار رو قبول نکنید.
همین تموم شد؟
بله. کوبنده تر از این چی بخواد؟
خب نکته بعدی دقت کنید بیننده های عزیز، متاسفانه این جریان چقدر مطالبش سطحش پوچ و پایینه. میگه بله آقا، پیغمبر در امور دنیوی شاگردی مردم میکرده. دقیقاً بازم همون حرف وهابی هاست، بازم مخالفین مکتب علی بیت، که پیغمبر تو شریعتش متصل به وحی بوده، اما در امور غیر به اصطلاح امور دنیوی پیغمبر نه معصوم نیست، خطا میکنه، دوچار اشتباه میشه، دوچار لغزش میشه، بی سواده و و و و و. این حرف این آقا حرف احمد هم هست. البته احمد تناقضاتی هم داره. من یکی از تناقضاتشو بگم که اینا همیشه گفتیم ما از اینها به کتب خودشون مسلط‌ترین، به موانع خودشون تسلطمون بیشتره، همینطور که در منابع اهل سنت و وهابیت هم همینطوره. پاسخهای روشنگر بر بستر امواج جلد 5. آقای احمدی اینا رو ببین، اینا تناقضات امام شماست. صفحه 244. امام مهدی امام و رهبر همه زمین است و امام و رهبر باید از همه مردم در قرآن، عقاید، فقه، خب ایناش بقیهش که دیگه آقا مربوط به امور دنیوی دیگه، و اداره شهرها و بندگان آگاه تر باشد و نمیتوان بین امامت و اعلمیت جدایی انداخت. امام یک جا میگه آقا هم امور دنیوی و هم امور معنوی و اخروی امام باید افضل از همه باشد، اعلم از همه باشد. خب این یک تناقض از امامه. پس روایت اهل بیت که هیچی، اونا اصلا گذاشتیم کنار، ارزش نداره. ما در جریان شما بخوام از کلام اهل بیت مایه بذارم، از کلام امام خودتون جوابتون میدم. پس این حرف شما باطل در این مورد. یک موردم کفایت میکنه. گفتی آقا علم به زبانها خبر واحد است. من حدود 300 تا روایت برات آوردم. اولا شما خودتون میگید آقا ما حق انکار هیچ روایتی رو نداریم و یک روایت هم اگر انکار کنیم کافریم. این حرف آقای ناظم الوغیلیه. بارها هم نشون دادم. من حدود 300 تا روایت دارم. حدود 8 تا روایتم تا الان نشون دادم. گفتی پیغمبر امی بوده. روایت آوردم از آقای امام جواد که هر کس چنین حرفی را بزنه، از آقای امام باقر هم داریم، ملعون است و لعنت خدا بر او. از شما یک درخواست دارم، فقط یکی، یک روایت. خب یه روایت برای من بیار که پیغمبر بگوید من بی سوادم، سواد خواندن و نوشتن ندارم و این حرفی که آقای احمد بصری برای این حرفی که آقای احمد بصری زده به اصطلاح با این روایت جور در بیاد. میتونی برای ما بیاری این روایت رو؟
من الان صحبت کنم؟
بفرم.
وقتی قرآن گفته که پیامبر امی بوده، هیچ نیازی به روایت نیست.
امی رو که من از کلام معصوم برات معنا کردم به چه عنوانه؟
شما اجازه بدید من حرفمو بزنم.
بفرمایید.
شما هی شانتاج میکنین منو، میخوای به وهابی ها بچسبونی، از خدا بترسین، کارو نکن، منو به درد سر ننداز. بعدشم اون حرفی که آوردی فقط در مسائل وحی بود، دنیا نبود. اداره شهرها یعنی همون طریقه صحیح حکومت بر اساس شریعت اسلام. من خیلی ساده از قرآن و روایت متواتر برای شما دلیل آوردم. این تناقضی که شما میگید در فهم شما، اونم به خاطر اینادی که به یمانی موعود سید علیه السلام داری. من بازم یه دلیل دیگه از امام علی علیه السلام برای شما میارم. امام علی رو که قبول دارید که ما رمضانه دعا کردی، امام علی رو قبول داری یا نه؟ مگر در همین کتاب بصائر الدرجات روایت ندانیم که امام علی علیه السلام به حضرت پیامبر فرمود من زبان عبری بلد نیستم؟ من الان یه دفعه به ذهنم اومد، آدرس شو جلو دستم ندارم، ولی تو اگر نمیترسی، اگر مرد این روایت رو بیار همه ببینن، همه ببینن که امام علی علیه السلام آیا عیب داشته که عبری بلد نبوده؟ نمیتونی که اینو بگی.
دوباره روایت رو بگی. چیه روایت؟
روایت اینه که من الان میگم چیزش یادم نیست که امام علی علیه السلام به حضرت پیامبر میگن که من عبری بلد نیستم.
خب فکر کنم متوجه
شدی. اگر نمیترسی خودتو به ندونستن نزن، برنامه های دیگه خیلی سریع روایت میاری. اینجا نتونستی پیدا کنی ها، اینجا بلد نبودی ها، اینا رو ما دیگه بلدیم، ما رو گول نزن آقا. همونطوری که امام علی علیه السلام عبری بلد نبوده، سید علیه السلام زبان های دیگه رو بلد نبوده، هیچ اشکالی هم نداشته. دقیقا در اون روایت پیامبر هم بهش نمیگه که ای علی تو چرا عبری بلد نیستی، تو مگر حجت خدا نیستی، تو مگر نباید همه زبان ها رو بلد باشی؟ همچین چیزی نبوده. اگر مرد این روایت رو بیاش
اتاق فرما اگه مانیتور رو بندر نشون بدید.
چکار کردی؟
این روایت رو نشون بدم ببینون همینه. کتاب بصائر الدرجات جلد اول. آقای احمدی تک تک کتابای شما رو خوندیم، همه حرفای شما و امامتون و لیدرهای جریانتون رو دیدیم، شنیدیم و خوندیم. مطمئن باش همینطور که اگر از وهابیت هنوز حرف نزده، به بسم الله را شروع نکرده، ما اسکنش، مطلبش، پاسخش، حتی تعریف اون شبهه رو بهتر از اونا بلدیم، شما هم همینطورید. اون روایتی که شما میگید این روایته. حالا اگر نیست بگید نیست، باز من بگم روایت دیگه پیدا کنم. بسار درجات جلد اول دوستان عزیز صفحه 298 حدیث شماره 4 ببینید همین روایته. روایت از اینجا نقل میشه، داستانش که امام صادق فرمود که به هر حال الواح حضرت موسی رو بود یک عده پیدا کردن آوردن پیش پیغمبر.
همینه. همینه. بیا خودتو مفتزه کردی، بیار همه الان میبینه.
خیلی خوب، داستان اینه دوستان عزیز. بعد جبریل به پیغمبر خبر میده که خلاصه الواح رو پیدا کردن میارن پیشت و اونها اومدن پیش پیغمبر. این رو بخونیم. روزی قافلی از یمن به خدمت پیغمبر آمد، به آن کوه که رسیدن کوه دهان باز کرد، الواح همانطور که در لفافه پیچیده شده بیرون آمد، به همان صورتی که بر موسی علیه السلام نهاده شده بود آنها را برداشتند. چون آن را به دست گرفتند و خواستند آن را باز کنند و بخوانند، به دلشان افتاد که بدان نگاه نکنند و هیبت آن باعث شد بترسند و خدا جبرئیل نازل شد و پیغمبر و جریان را آگاه کرد. چون آنها به خدمت پیغمبر رسیدند، ابتدا پیغمبر از آنها راجع به آن چه یافته بود سوال کردند. خب این الواح حضرت موسی بود، این تیکه‌ای که پیغمبر الواح رو میده به امیرالمؤمنین، بعد امیرالمؤمنین میگه که یا رسول الله من نمیتوانم آن را بخوانم. حضرت فرمود جبریل به من گفته که به تو بگویم این الواح را امشب زیر سرت بگذار، فردا صبح که برخیزی میتوانی آن را بخوانی. همین درست آقای احمدی؟
بله همینه.
خب این روایت شما قبول داری دیگه؟ این روایت قبول داری دیگه؟
بله اونجا رو بیاد که امام علی گفته من عبری بلد نیستم.
باشه، پس شما چون این روایت رو آقای ناظم الاوغیلی مطرح کرده، بزرگان شما مطرح کردن در رد روایاتی که ما تو بحث صفات امام آوردیم. من چند تا چالش داره این روایت.
چرا نشون نمیدیم پایین سفر رو؟
دوست من یه لحظه صبر کن، اصلا مانیتور بنده الان داره همین روایت رو نشون میده. من الان از شما اعتراف کردم که این رو قبول داری، گفتی بله. بیننده‌های عزیز، تا الان این آقا دست و پا میزد، تمام حرفشون هم این بود که پیغمبر بی سواد است، از هر چی که یاد داره چیزایی بوده که از مردم یاد گرفته. خوب دقت کنیم، پیغمبر بی سواد است، از مردم یاد گرفته هر چی که میداند، سواد خواندن و نوشتن نداره. دارم هی میگم تکرار میکنم به این دلیل. برگردیم صفحه قبل. چون آنها به خدمت پیغمبر رسیدن، ابتدا پیغمبر از آنها راجع به آن چی یافته بودن سوال کرد. آنها عرض کردند شما از کجا دانستید که ما چیزی پیدا کردیم؟ حضرت فرمودند خدا به من خبر داد و آن همان الواح است. همگی شهادت دادند و الواح را تقدیم پیغمبر کردند. حضرت بدان نظری افکنده، با این که به عبرانی نوشته بود، پیغمبر آن را خواندند. آقای احمدی، این روایت که میگه پیغمبر زبان عبری بلد بود و عبرانی خوند، شما که تا الان میگفتی پیغمبر بی سواد بوده، امامتون میگفت که آقا هیچ جا ثابت نشده است در هیچ جای تاریخ، نه در حدیث نه در تاریخ، که پیغمبر کتابهای تورات و انجیل و زبانهای دیگر را پیغمبر خوانده باشد. خب الان که آقای احمد بصری با این روایت کذاب و دروغگو در اومد، چی پاسخ میدی؟ آقای احمدی،
علم غیب رفته به علوم دنیا این حرفا نداره، پیغمبر وحی و بلد بوده. کلام من صاف کن، نخ نغا،
آقای احمدی،
کلام من روشن واضحه، از قرآن دلیل آوردم.
آقای احمدی، همون روایتی که شما آوردی،
امام علی علیه السلام، بذار حرفمو بزنم دیگه، من از امام علی علیه السلام هم روایت آوردم که بلد نبودن زبان های دیگه هیچ اشکالی نداره. شما اومدی،
شما هیچ روایتی نیوردی، حالا هم یه روایت آوردی که این روایت کل اعتقادات شما رو برباد داد. که
ده صاحب کو، شما اومدی به خاطر انادی که به سید علیه السلام داری ایرادای بنی اسرائیل میکنی. این شبهات و این ایرادای بنی اسرائیل عزیز من، نه من جواب دارم نه پیامبر جواب داشت نه خدا جواب داده. فکری به حال خودت بکن که عذاب
آقای احمدی، احمدی چی دارید میگید شما ها؟ چرا اینوری نه خدا جواب داده نه پیغمبر؟ آقای احمدی یه لحظه توقف. آقا ببین، حساب خیلی راحت، فارسی ساده روون، نه انقدر عصبانی شو، نه انقدر تونتون بخوای حرف بزنی، بد وقت میدیم عزیز من. آقا شما تا الان و امامتون ادعا میکردید که پیغمبر سواد نداره، یه بی سوادی بوده که اصلا ثابت نشده و هیچ جا نقل نشده که پیغمبر به جز عربی چیزی خونده باشه یا چیزی نوشته باشه. احمد صراحتا میگه آقا پیغمبر نه تورات نه انجیل نه کتب ادیان الهی دیگه گذاشته، بلد نبود بخونه. اینجا در این روایت که من عدد اعتراف گرفتم، گفتم قبولش داری، گفتی آره، در این روایت پیغمبر الواح حضرت موسی رو که زبان عبرانی بود، پیغمبر اینا رو میخواند، اینا رو خودش خونده. این رو میخوای چی جواب بدی؟
شما چرا اون طرفشو نشون نمیدی؟ اون طرفشو نشون بده، اون صفحه
اون طرفشو نشون میدم.
اون عمرشو نشون بده اول.
اینو بگو حلش کنیم چیکارش کنیم.
نمیدم اول اون طرفشو.
اینو چیکارش کنیم الان؟ تا میرسه راه ادامه روایت.
اون تو اون طرفش گفته چیکار کنیم؟ اون طرفشو نشون بده.
آقای احمدی لجاجت بخیر. آقا این روایت از نظر ما که قبول نیست، شما گفتی قبولش داری. این روایت یک از نظر سند اشکال داره. یه لحظه. آقای احمدی لحظه ساکت. این روایت بنده برای آقای ابو محمد ترجمه پیدا نکردم. از نظر سند به اصطلاح این شخص مجهول، من ترجمه پیدا نکردم. یک، روایت خبر واحد است طبق مبنای خودتون که احمد تسلیم کنه خبر واحد حتی در احکام فقهی هم حجیتی ندارد، این خبر واحد است. این دو، نکته سوم، روایت تعارض دارد با روایات متواتری که بنده ادعا کردم، گفتم حدود 300 روایت که ائمه و اهل بیت خدمت شما عرض کنم علم همه زبانها رو داشتن. نکته چهارم، روایت تعارض دارد با روایات دیگه که امیرالمؤمنین و ائمه به زبان عبرانی صحبت کردن و که کتب تورات انجیل را خوانده اند. من که این روایت قبول نکردم، شما قبول کردی، گفتی قبول دارم. الان از این سوال میپرسم دوباره برای آخرین بار، ما خیلی به شما وقت دادیم آقای احمدی. ببین من دو دقیقه به شما وقت میدم، فقط اینجا من این همه روایات آوردم، با این روایت هم خودتون رو رسوا کردید. اینا را که چپ و راست توی کانال لایو تلگرامی خودتون رو براتون میزنید، چرا قبلش قیچی میکنید؟ چرا قبلش سه نقطه میذارید؟ همین تیکه رو میذارید؟ چرا قبلش نمینویسید که پیغمبر عبرانی خوانده است و زبان عبرانی بلد بوده؟ الان امام دیگه اینجا ثابت نشده، خود به روایت آوردی. جواب این تناقض تعارض رو به دو دقیقه وقت میدم در خدمت شما. بفرما.
خب شما خود تناقض کردی، قیچی آوردی، قیچی کردی اون طرف روایتی که من استدلال کردم، چرا نمیاری؟ چرا ترسیدی نشون بدی؟ پایین صفحه رو نشون ندادی ها؟ نشون بده دیگه اون قسمتی که امام علی میگه من عبری بلد نیستم و نشون بده.
خب اون که نشون دادیم که دوست من. آقا بیا بینندگان عزیز، اینم این چیزی که این آقا میگه. بله بفرمایید. این الان نشون دادم. خوب شد. حالا جواب سوال منه.
حضرت خدا هست یعنی؟
بله؟
امام علی حجت خدا هست.
دوست من اصلا ما این روایت قبول نداریم. ای بابا من دارم به شما فارسی صحبت کردم که.
آها خوب شد تناقض خودتو نشون دادی. همینجا میخواستم برسم. بیننده عزیز من اینو میگم و خداحافظی میکنم دیگه، با جدل میشه. خودش بالا دو دقیقه قبل روایت خبر واحد آورد. من گفتم که آقا این به من میگفت این خبر واحد رو باید قبول بکنید. من گفتم خبر واحده.
آقای احمدی میگم 300 تا روایت داریم، شما 300 تا روایت خبر واحد میدونی؟
منم همینو میگم. منم خودش الان تعارض داره. من گفتم آقا این روایت که شما آوردی تعارض داره با قرآن، تعارض داره با دیده پیامبر. میگفت نه، با روایت متواتر تعارض داره. اونجا قبول نبود، الان خودش می همین سند دلیل من.
آقای احمدی جواب دیگه دارید؟ از خدمتتون خداحافظی کنید.
من همینو فقط میخوام.
ممنونم، متشکرم. خب خدا
جواب از قرآن و روایات متواتر دادم. این ایرادهای بنی اسرائیلی شما، این شبهات بنی اسرائیلی شما رو من نمیتونم، من هیچ اشکالی نداره بگم ایرادهای جواب من. سوال علمی داری جواب میدم. سوال
آقای احمدی یه روایت دیگه هم بهت نشون میدم، جست و جمعش کن یه لحظه. آقای احمدی یه لحظه، من دو دقیقه گفتم
عذاب الهی رو.
آقای احمدی عزیز ببینید بزرگوار، تو تناقضات خودتون این جریان شما همینه، فرقه شما همینه. هر چی که بگید از همون استدلالات خودتون بطلانتون رو ثابت میکنید، همینطور که از کتبتون بطلان ثابت میکنید. کتاب اصول کافی مرحوم کلینی در جلد دوم خدمت شما عرض کنم، حدیث شماره یک، باب داره مرحوم کلینی در اینکه همه کتب نازله از جانب خدا نزد ائمه است و با هر زبانی که بود آن را میدانستند. روایت شماره اول، امام نقل میکنه در حال به خادم خودش کتاب مذهبی خود را چطور میدانی؟ گفت من عذر میخوام به یکی از اهل تورات و به حال ادیان دیگه. کتاب مذهبی خود را چطور میدانی؟ گفت من بدان عالم هستم. فرمود آن را خوب میفهمی؟ گفت بسیار خوب میفهمم. هشام گفت ابوالحسن آغاز کرد، حالا ظاهرا آقای احمدی قطع کردن. من اول تشکر بکنم از اینکه آقای احمدی زنگ زد، حداقل باز اتباع احمدی به حال جگر پیدا کردن که تمام همین قرار که تماس میگیر، ما از شما راضی هستیم به همین تماس شما و قدردان شما، قضاوتم به عهده بیننده. این روایت رو داشتم میخوندم. بعد امام فرمود که آغاز کرد به خواندن انجیل. بعد اون شخص مسیحی گفت 50 سال است که تو یا مانند تو را میجستم. بعد به پروردگار خود ایمان آورد و ایمان صحابه و درستی آورد و آن زنی که همراهش بود ایمان آورد. حالا ادامهش ببینیم چی میگه. عرض کرد اون شخص، گفت تورات و انجیل و کتب انبیا از کجا به دست شماست؟ فرمود همه آنها از خودشان به ما ارث رسیده و چنانچه که میخواندن آن را میخوانیم. این همون لهجه‌ای که آنها میخواندن کتب الهی که از جانب خدا اومده، حضرت عیسی، حضرت موسی و دیگر انبیاء الهی که صاحب کتاب بودن، امام میگه ما میخوانیم به همان لهجه و زبانی که اونها میخوندن، از اونها به ما ارث رسیده. بعد چنانچه خود انبیا بیان میکردن بیان میکنیم، به راستی خدا در زمین خود حجتی نمیگذارد که از چیزی پرسش شود و بگوید من نمیدانم. آقای احمدی و آقای احمدی ها، به والله قسم حق خیلی روشن و واضحه، خیلی روشن و واضحه. فقط یه مقدار این عینک تعصبتون رو باید بردارید یا جابجاش کنید. من ممنونم از شما، امیدوارم که بازم تماس بگیرید شما و دیگر اتباع احمد. تماس های شما راهکاریه برای به حال مخاطبین و بیننده های ما. یه میام برنامه کوتاهی داشته باشیم، یک تعاملی کوتاهی، برمیگردیم در خدمت شما عزیزان باز انشالله خواهیم بود.
نشد که آینه باشم برای دیدن تو، بیا که آینه خواهم شد از رسیدن تو. فرود آمدنت را چقدر بیتابم، تمام خواهش محضم به شوق دیدن تو. حرام باد به چشمان ابری من خواب، مباد خفته بمانم دم بدیدن تو، مباد خفته بمانم دم بدیدن تو. بیا که ناشدنی شد به تو رسیدن من، چه ساده می شود اما به من رسیدن تو، به من رسیدن تو. بیا که ناشدنی شد به تو رسیدن من، چه ساده می شود اما به من رسیدن تو، به من رسیدن تو.
سلام مجدد، از به هر حال خسته نباشید میگم خدمت همه شما عزیزان. باور کنید سخته بحث کردن با اتباع جریان احمد بصری به این علت که متاسفانه از منطق و به هر حال چجوری بگم که احساس نکنم دارم توهین میکنم، ولی واقعا خیلی سخته برای من بحث کردن با اینها، به خاطر که هیچ رنگ و بویی نبردن از فهم، از منطق. این دو تا چهار تا رو مطرح میکنی، 20 دقیقه صحبت میکرد برای اینکه آقا عین وهابی که پیغمبر بی سواد بوده. نه آقا، هیچ چیزیش نبوده پیغمبر، فقط هر چی که شاگردی مردم کرده. روایت میاره میگه این روایت رو من قبول دارم، احتجاج میکنه به ما، از همون روایت ثابت میکنیم که آقا خب امامت و شما تا الان دروغ میگفتید، جاهل بودید. این روایت میگه پیغمبر این علم را دارد. بعد میگه آقا شبهه است، شبهه نمیدونم، حرفاشون همیشه تکراری، ما بارها این حرفا رو از اتباع دیگه احمد هم شنیدیم. آقا هر چی که بگید اینا شبهه است، شبهه پاسخ نداره، راهش ناخت وجهت خدا شبهه نیست. آقا یعنی شبهه پاسخ نداره؟ من به اون مذهبی که شبهاتش را نتواند پاسخ بدهد کافرم. یک شبهه شما به علیه شیعه بیارید که من نتونم جوابشو بدم، این چه مذهبیه که شما شبهات رو نمیتونید پاسخ بدید؟ بعد میگه شبهه پاسخ نداره. نه، شبهه پاسخ داره، مذهب شما مذهب باطلی است. بیننده بعدی که در خدمتشون هستیم آقای امیرآقای عزیز از گلستان. سلام علیکم جناب امیرآقای عزیز.
سلام علیکم، خسته نباشید، خدا قوت. استاد واقعا خسته نباشید، من سلام. ممنونم از برنامه‌های عالی که شما دارید،
بزرگوارید.
خدمتتون که بحثی رو عنوان کردید مهدویت از دیدگاه اهل سنت، کتاب‌هایی رو معرفی کردین از دیدگاه اهل سنت. من اصلا خواهش میکنم مجددا این کتب رو معرفی کنید، صفحاتی هم که اشاره کردین اون صفحات هم به ما نشون بدید. ممنونم از زحمات شما و همه عوامل برنامه.
خواهش میکنم. حالا چون این کتاب ها به خصوص این کتاب هایی که ما تو این چند برنامه ارائه کردیم، کتبیه که در نرم افزارهای روایی و حدیثی اهل سنت هم نیست، یعنی کتبی از علمای معاصر یا علمای مکتب دیوبند هند که ما از به هر حال مشهد زاهدان و سیستان بلوچستان از کتاب فروشه خود اهل سنت تهیه کردیم. انشالله من این قول رو میدم که ما یک سری از این اسکن هایی که تو برنامه ازش استفاده کردیم، این اسکن ها رو تحت یک مقاله روی سایت مؤسسه حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف قرار بدیم که شما هم بتونید اسکن ها رو دانلود کنید و خود اسکن ها رو داشته باشید. اینجوری بهتر امیر آقای عزیز؟
خیلی عالی میشه، هر چه زودتر باشه بهتر. ممنونم از شما.
خواهش می‌کنم. بروی چشم انشالله که انجام وظیفه خواهیم کرد و دعا کنید خدای مقداری به ما قوت بیشتری بده که بتونیم با سرعت بیشتری این اون چه که شما خواستید رو انجام بدیم انشالله. امر دیگه داشته باشید امیر آقای عزیز.
التماس دعا.
بزرگواری دعامون کنید. خیلی متشکرم، ممنون از لطف شما که با برنامه خودتون تماس گرفتید. بیننده بزرگوار بعدی که در خدمتتون خواهیم بود، اتاق فرمان آقای علیزاده بزرگوار از کرج. سلام علیکم جناب آقای علیزاده.
سلام علیکم جناب آقای شریفی، خسته نباشید.
بزرگواری سلامت بشید، در خدمتتون آقای علیزاده عزیز.
واقعا خدا یار و یاورتون باشه با این آقایونی که دیگه هیچی ندارن. یعنی آقایشون اینقدر تو خالیه با یه انگشت همه چیزشون یعنی به هم میخوره، به هم میریزه. من اولا تشکر میکنم از شما. من زنگ زدم در رابطه با اون آقای محمد آقا که زنگ زده بودن به آقای ترشابی. واقعا دستشون درد نکنه که این آقای ترشابی را در دو راهی سه راهی نه در هزار میلیون راهی گذاشته بودن.
بله دقیقا.
بعد من میخواستم بگم آقایونی که معتقدند احادیث مهدویت متواتره و کسی که مهدویت را قبول نکنه کافره، ما که هیچ کس ادعا نمیتونه، نه علمای بزرگ شیعه نه علمای بزرگ اونا، که آقا حضرت مهدی کی ظهور میکند. این دست خداوند متعال، شاید یک دقیقه دیگه ظهور بکنه انشالله، شاید 50 سال دیگه. من میخوام بگم آقا فردا این امام شما، این مهدی شما شاید ظهور بکنه.
احسن.
این کی میخواد به دنیا بیاد؟
درسته دقیقا. اتفاقا جناب آقای علیزاده، ما یک سری یه مناظری کردیم با این آقای عقیل هاشمی تو فضای مجازی در وسیله مهدویت، فکر کنم مال یک سال نیم پیش بود و هنوز این آقا پخش هم نکرد این رو. حالا اینم بگم، نه در شبکه خودش نه در کانال فضای مجازی خودش، ما یه سوال مطرح کردیم اونجا، گفتیم آقا اهل سنت معتقد به مهدویت هستن. خب بله، سوال پیش میاد، طبق روایات اهل سنت حداقل سنی که باید مهدی اهل سنت هنگام ظهور داشته باشه، حداقل که به سن بلوغ رسیده باشه، که درست آقای علیزاده؟
درسته آقا، ما هم
یعنی 18، حداقلش 18 سال، که خب چون روایت دارن میگن در سنین جوانی ایشون به اصطلاح ظهور میکنه، قبل از 40 سالگی. ما میگیم آقا حداقل 18 سال. آیا امکان دارد هفته دیگر مهدی اهل سنت ظهور کنه؟ اینا دو حالت داره، یا باید بگن خیر خب ما دلیل میخوایم. یعنی مثلا چه دلیلی؟ آقا اهل سنت روایت ارائه کنن که پیغمبر گفته باشد مهدی اهل سنت مثلا سال 1500 هجری قمری یا سال 1500 شمسی مثلا ظهور میکنه، که بگیم طبق این روایت خب الان موقع ظهور نیست. یا راه دوم بگن ما علم غیب داریم که مهدی الان ظهور نمیکنه، که هر دو این دوتاش اولیش باطله، نه چنین روایتی دارن نه ادعای علم غیب دارن. مورد سوم، پس باید چی بگن؟ احتمال دارد همین هفته مهدی اهل سنت ظهور کنه. خب مهدی اهل سنت الان ظهور کنه این هفته، حداقل باید 18 سال سنش باشه، یعنی 18 سال قبل به دنیا آمده باشد. چطور الان با این قاطعیت پس اینا معتقدن میگن مهدی اهل سنت به دنیا نیومده؟
بله دیگه، هیچ جوابی متاسفانه یا خوشبختانه ندارن، خودشون رسوا میکنن. من از آقای محمد آقا هم خیلی خیلی تشکر میکنم.
خواهش میکنم بزرگواری، امر دیگه باشه آقای عزیز.
خدا یار یاورتون باشه با این اسبای احمد.
دعا مون کنین خدا صبر بهمون.
آره خدا شاید، من دعا میکنم بعد.
بزرگواری
به همه کارشناسا
خیلی ممنون، زحمت کشیدید. من عذرخواهی میکنم از دیگر بینندگان عزیز که پشت خط بودن، وقت برنامه ما تمام شد، مجالی به هر حال نیست تا عزیزان دیگه در خدمتشون باشیم. انشالله هفته های دیگه در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. به همین دلیل همیشه میگوییم حضور مخالفین را غنیمت میشماریم، چون صحبت های شما، سخنان شما و استدلالات شما و پاسخ هایی که از جانب تشیع برای صحبت های شما هست، بهترین راه اثبات حق و حقیقت، همین که امشب هم مشخص و واضح شد. من جمع کنم بحث امشب اون رو، جناب آقای احمدیار احمدی تماس گرفتن. به هر حال از اتباع احمد بحثی رو داشتیم، ثابت کردیم آنچه که اینها مدعیان درش دچار تناقض و تعارضن و اینها به دنبال زیر سوال بردن مقامات و صفات پیامبر و ائمه معصومین هستن، به این دلیل که میخوان یک جنس کپی و قلابی رو در کنار یک جنس اصل و ناب و عتیقه قرار بدن. و امشب هم دیدیم در بحث مهدویت در شبکه‌های وهابی چالشی برای اونها درست شده است. سنت چالش اهل سنت و وهابیت، مهدویتی که شما بهش معتقدید روایات متواتر اجماعی انکار و کفر، این مهدویت را از قرآن برای ما ثابت کنید. آقای ترشابی، حالا کلیپا دیگه نرسیدیم ان شاءالله هفته‌های بعد، و دیگر کارشناسان ایشون مثل آقای انصاری و دیگران در این چالش دست و پا میزنن. از یک طرف میگن آقا روایت صحیح داریم، قبول داریم، اما در قرآن چون نیامده نمیپذیریم. جای دیگه گیر میکنه، نه قرآن درست نیامده به صورت صریح، اما روایت صحیح داریم قبول میکنیم. خب پس اگر شیعه هم معتقد باشد که مهدویت را با روایات صحیح و روایت متواتر از پیغمبر قبول دارد، در قرآن آمده است، نه به صورت صریح، شأن نزول، تفسیر و کنایه، همونجوری که آقای ترشاوی هم گفت، چرا به شیعه پس اشکال میگیرید؟ بعد همین اشکال به خودتون وارده. میگه شیعه اعتقاد داره مهدویت یکی از مسائل مهم اعتقادی است. گفتیم خب خود علمای احسان همین رو مطرح کردن، روایاتش متواتر، عقیده و او اجماعی، انکارش هم کفر. امیدوارم که کمی این عینک تعصب کنار زده بشه و سوالات ما رو بتونید پاسخ بدید. قطعا اگه سوالات ما رو پاسخ بدید، مناظره که نیومدید، ما از دیگه از شما ناامیدیم، مناظره نیومدید، حداقل امیدوارم شبهات و شبکه های خودتون پاسخ بدید. پاسخ شما رو ما قطعا پخش میکنیم و نقد خواهیم کرد. قضاوتم به عهده بینندگان عزیز. تشکر میکنم از شما بینندگان عزیز. دعامون کنید که خدا در این مسیر ما رو موفق بذاره، آخر عاقبت همه ما رو به خیر کنه. و به هر حال دعای ثبت داریم از جایگاه رفیع الله متعال در مقابل این مخالفین. یا علی مدد، شب همه شما خوش، موفق و معید.
جمالت جلوه الله، بیا جانان تی کنین شب هجران، بیا جانان تی کنین شب
go home.
صدای صدایت حلال